روی درمان تاکید داره، نه روی پیشگیری.
بله.
درسته ما می‌دونیم که پیشگیری باید مقدم باشه و حتی به عنوان صف مقدم جبهه باید محسوب بشه. باز میگن که حتما باید بحث‌های درمانی، خب طبیعتاً وقتی که مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مسئولیت درست باشه و جنب پیشگیری داشته باشه رو بهش بها ندیم، اون وقت می‌بینیم که دچار مضایقات خیلی زیادی خواهیم شد و این موردی هستش که شاید نیاز باشه که روانشناسا کورس‌های بیشتری رو داشته باشن جای مختلف دولت و مجلس و مواردی از این دست. شاید به خاطر اینکه آره بیشتر از اون که اونجا هستن توی کمیسیون‌های متفاوت پزشک هستن، یه مقداری کمتر داشتن نسبت به بحث روانشناسی. و فکر می‌کنم که اگر روانشناسا اونجا ورود پیدا بکنن، ما میتونیم که آینده خیلی بهتری رو هم برای روانشناسی قائل بشیم ان شاء الله.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
بله، امروز گفتگو کردم با آقای دکتر علی فتی آشتیانی، رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور، و آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم از روانشناسان و استاد دانشگاه در این حوزه. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز که پیامک‌های بیشماری فرستادید. خیلی به این مسئله اشاره کردید که دلیل عدم مراجعتون به روانشناسی و دریافت خدمات همین بحث هزینه هاست. خب هر دو بزرگوار مهمانان عزیز برنامه اشاره کردن که لازمه حل این مسئله زیر پوشش قرار گرفتن خدمات بیمه، خدمات روانشناسی در بیمه است، که حالا بحث روانشناسی خانواده خیلی مهمه، مشاوره خانواده خیلی مهمه با توجه به آمار بالای طلاقی که در کشور داریم و دیگر حوزه‌ای که باید زیر پوشش بیمه در این باره قرار بگیره. سپاسگزاریم از همه شما که در 20 مرداد ماه با ایران امروز همراه بودید. با همه شما تا ایران امروز دیگر خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. مستند مقاومت. فلسطین کشوری در غرب آسیا که مسجد الاقصا نخستین قبله مسلمانان در آن قرار دارد و از سال 1948 میلادی رژیم اسرائیل اون رو اشغال کرده، پایتخت این کشور بیت المقدسه. هرگاه نام فلسطین رو میشنویم به یاد سرزمین مقاومت و داستان پرقصه اشغالگری میفتیم.
مردمان کشورهای زیادی در برابر اشغالگری جنگیده و پیروز و یا حتی تسلیم شده اند. اما قصه فلسطین در نوع خود منحصر به فرده. قریب به 75 ساله سرزمینی تحت اشغال و مردمانی مقاوم و مبارز در برابر اشغالگری نسل اندر نسل می جنگند و مقاومت همچنان ادامه داره. هرگاه نام فلسطین رو میشنویم به یاد سرزمین مقاومت و داستان پرقصه اشغالگری میفتیم. مردمان کشورهای زیادی در برابر اشغالگری جنگیده و پیروز و یا حتی تسلیم شده اند. اما قصه فلسطین در نوع خود منحصر به فرده. قریب به 75 ساله سرزمینی تحت اشغال و مردمانی مقاوم و مبارز در برابر اشغالگری نسل اندر نسل می جنگند و مقاومت همچنان ادامه داره.
خرداد 1960 رزمنده های ایران یه عملیات طراحی میکنن به نام بیت المقدس برای اینکه خرمشهر رو آزاد کنن. اون روز اگر یه عده بیان این سوال رو مطرح کنن که چرا شما داری به عراق حمله میکنی؟ چرا یه جنگ جدیدی داری آغاز میکنی؟ به نظر نمیاد منطقه محکمی داشته باشه. مثل همین که الان بگن حماس چرا داره حمله میکنه به اسرائیل؟
آقای براتی، کارشناس سیاسی.
این جنگ یه جنگ 100 ساله است. از سال 1917 اشغالگری فلسطین آغاز شده و بیش از 100 ساله که مردم فلسطین دارن برای رهایی کشورشون می‌جنگن. این وسط داره عملیات‌های متعددی صورت می‌گیره که یکی از اونها و آخرین اونها میشه عملیات طوفان الاقصی که توسط رزمندگان مقاومت در غزه آغاز شده. روایت مشهور اینه که قصه تشکیل اسرائیل از ماجرای هولوکاست و جنگ جهانی دوم شروع شده، اما در واقع ماجرا 43 سال قبل از شروع جنگ دوم جهانی و حتی قبل از جنگ جهانی اول آغاز میشه. یه آقای به نام تودور هرتزل، نویسنده، سیاستمدار و روزنامه‌نگار اتریشی که در سال 1896 کتابی می‌نویسه به نام دولت یهود و در اونجا برای اولین بار این ایده رو مطرح می‌کنه که ما یهودی‌های عالم باید مثل بقیه اقوام و ادیان تو دنیا دولتی برای خودمون داشته باشیم. 1897، یک سال بعد کنگره یهود تشکیل میشه و یکی از اهداف خودش رو تشکیل دولت یهود اعلام می‌کنه. سال‌ها می‌گذره، اینا شروع با خیلی از سیاستمداران توی دنیا گفتگو کردن و لابی کردن که چطور میشه این دولت رو تشکیل داد. آقای والتر روتشیلد، نماینده پارلمان انگلیس که خودش هم یهودیه و یک بانکدار و سرمایه‌دار و فئودال یهودیه، نامه می‌نویسه به دولت انگلیس و از اونا میخواد که مردم یهود رو کمک کنن برای تشکیل یک دولت ملی. آقای آرتور بالفور که وزیر خارجه وقت انگلیسه، 2 نوامبر 1917 نامه‌ای به روتشیلد میزنه و میگه که ما این درخواست شما رو توی دولت مطرح کردیم و در نهایت به اعلیحضرت همایونی اعلام کردیم. ایشون هم توشیح فرمودن که دولت موظف کمک کنه تا این اتفاق بیفته. 7 ماه بعد انگلیسی‌ها حمله میکنن به فلسطین و فلسطینی که جزئی از سرزمین دولت عثمانی است رو به تصرف اشغال خودشون در میارن.
صهیونیسم یا صهیون‌گرایی جنبشی است که خواهان مهاجرت و بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین و تشکیل دولت یهوده. صهیونیسم نوعی ملی‌گرایی افراطی است که دیگر نژادها را خار و پست می‌شماره و در پی دستیابی به قدرته. این حرکت در نیمه دوم قرن 19 میلادی در اروپا پا به عرصه وجود گذاشت. اما واژه صهیونیسم نخستین بار توسط تئودور هرتزل به کار رفت و سپس ناهوم ساکولو در کتاب تاریخ صهیونیسم از آن سخن گفت. صهیونیست‌ها صهیونیسم را پاسخی به یهودی آزاری می دانند. آنان مدعی‌اند این آزار تاریخی از زمان سقوط حکومت باستانی یهود در فلسطین توسط آشوریان، بابلیان، یونانیان و رومیان در گذشته و امپراتوری روس و هیتلر در قرن 19 و 20 همواره ادامه داشته است. به عنوان نمونه مسئله هولوکاست را دائما مطرح می کنند و به صورت اغراق‌آمیزی سوزاندن یهودیان در کوره های آدم سوزی را با مظلوم نمایی تمام بیان می کنند. اما واقعیت اونه که این مسئله تنها بهانه است که با بزرگ نمایی و اغراق در صدد تا خود را به صورت دلیلی موجه جلوه بده و گذشته از جنبه های اغراقی حالتی روانشناسانه به خود میگیره تا هم نوایی جوامع گوناگون رو برانگیزه و زمینه های تاخت و تاز به سرزمین دیگران رو فراهم سازه.
به عنوان اولین حاکم فلسطین کسی رو انتخاب میکنن که خودش یهودیه، سر هربرت ساموئیل، یه جنرال یهودی که سالهای قبل، حتی قبل از روتشید، خود او طرحی برای اشغال فلسطین رو نوشته بود. خب حاکم که خودش یهودیه، دولت انگلیس هم که طبق بیانیه بالفور که گفتیم قول داده به یهودی ها که برای اونها دولتشون رو آماده بکنه، شروع میکنن به صورت سازماندهی شده یهودی های اروپا و بقیه عالم رو دسته دسته با کشتی وارد سرزمین های فلسطین میکنن. خود فلسطین یهودی داره، حالا در برخی اسناد اومده 20,000، بعضی گفته 30,000، 35,000، حالا هر مقداری. حد فاصل 1917 تا 1948، یعنی تو این حدوداً 30 سال، جمعیت یهودی از اون 20,000 نفر تبدیل میشه به 650,000 نفر. آژانس یهود و دولت انگلیس برای اینکه بتونن طراحی و برنامه‌های خودشون رو با قدرت و دقت بیشتری در سرزمین فلسطین ایجاد کنن، دست به ایجاد تشکل‌های مختلفی زدن که از جمله اونها هاگاناست که یک مجموعه شبه نظامی است. اونا شروع کردن به جوانهای یهودی که از سایر کشورها اومده بودن آموزش نظامی دادن، به اونها اسلحه دادن، برای اونها مقرهایی رو ساختن که دولت انگلیس رو برای اداره فلسطین کمک کنه. اما این ظاهر قضیه بود. اونا خیلی زود دست به اسلحه شدن برای ترور همه شخصیتایی که میدونستن سرشون به تنشون میارزه و میتونن مردم فلسطین رو سازماندهی کنن برای ایجاد یک مقاومت. ترورها که تموم شد، از یکی دو سال بعد اینها تبدیل روخای مرگی شدن که در نیمه روز یا نیمه شب وارد روستاهای مختلف می شدن، دست به کشتار وسیع مردم می زدن، زنان، کودکان، پیرمردها، پیرزنها، جوانها، هر کسی که دم دستشون می اومد از دم تیغ می گذروندن، مردم رو قتل عام می کردن و یه زمین سوخته ایجاد می کردن به گونه ای که روستاهای دیگه حساب کار دستشون بیاد و وحشت کنند از نام این سازمان. این یکی از راه‌های غصب فلسطین و زمین مردم فلسطین. یعنی دولت اسرائیل قبل از آنی که دولت باشه گروه تروریستیه و 100 سال جنایت رو در پرونده خودش داره. 100 سال سربریدن کودکان و زنان، 100 سال انفجار، 100 سال ایجاد آوارگی برای ملت فلسطین، 100 سال کشتن معلولان و بیماران، 100 سال انهدام منازل، 100 سال اشغال نه تنها سرزمین که اشغال هویت ملت فلسطین و همه و همه این جنایت ها در روز 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 تبدیل به خشم و صاعقه و طوفانی شد که به نام طوفان الاقصی و بر پیکره رژیم صهیونیستی فرود آمد.
وابستگی صهیونیست به قدرت‌های بزرگ قابل انکار نیست، زیرا قدرت‌های بزرگ با تقویت این اندیشه سعی کردند تا با اسکان یهودیان در اراضی آسیایی و بخش‌های مسلمان نشین منافع خیش را تضمین کند. هرتزل پایه‌گذار صهیونیسم در این باره میگه بازگشت به سرزمین پدرانمان از بزرگترین مسائل سیاسی مورد علاقه قدرت‌هایی است که در آسیا چیزی می‌جویند. بی تردید رونق دنیای سرمایه‌داری در غرب و اروپا بر توان مالی یهودیان نیز تأثیر گذاشت و عده‌ای از اونها رو وارد بازارهای پرسود جهان ساخت. این تغییر وضعیت باعث شد تا یهودیان سرمایه‌دار با تشویق دیگر یهودیان آنان را از اجتماعات منزوی و بسته مذهبی خود به سوی بیرون و کارهای تجاری و مولد سوق دهند. با ورود یهودیان به این عرصه و نیاز به جذب و حضور در بازارهای جدید، امپراتوری عثمانی مورد توجه قرار گرفت. در واقع حربه رهایی یهودیان ثروتمند از دست همکیشان فقیر خیش بخشی از حمایت سرمایه‌داری یهود از جنبش صهیونیسم را تشکیل میده. هرچند بازرگانان یهودی ایندا و اوگاندا را بر فلسطین ترجیح میدادند، اما با پیروزی جناح طرفدار انگلیس، فلسطین به عنوان پناهگاه یهودیان و حافظ منافع غربیان در نظر گرفته شد. نهم ساکولو، تاریخ نویس صهیونیسم، اعتراف میکنه که صهیونیسم نه به عنوان یک نهضت بلکه به عنوان یک اقدام مالی و سرمایه‌داری ظهور کرده. ملی‌گرایی افراطی، اندیشه قوم برگزیده، آزادی‌های پدید آمده در جوامع غربی پس از دوره نوزایی یا رنسانس، نگاه بدبینانه اروپایی‌ها به یهودیان، قدرتیابی سرمایه‌گذاری یهود، ناتوانی یهود در سازگاری با دیگر پیروان ادیان و در پایان شکست امپراتوری عثمانی، همگی تونست به مرور اندیشه صهیونیسم رو به نتیجه برسونه. پس از روی کار آمدن حکومت جعلی اسرائیل که با حمایت‌های بیدریق قدرت‌های استعماری رخ داد، قیام‌های بسیاری از سوی فلسطینیان به وقوع پیوست. جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
به دلیل آزارا و اذیت‌ها و فشارهای صهیونیست‌ها بسیار فوق‌العاده‌تر از هر حکومت استعمارگری در جان هست. به اونجوری که حتی آقای ماندلا معتقد بود و در واقع اظهار می‌کرد، می‌گفت اون چیزی که در فلسطین می‌گذره تنها اشغالگری نیست، بلکه تبعیض نژادی است که خشن‌تر از تبعیض نژادی ما نیست که ما در آفریقای جنوبی تحمل کردیم. لذا مردم فلسطین با این تحمل این فشارها انگیزشون برای مبارزه هی بیشتر شد. هرچی از بیشتر اونها را زندان کردن، دستگیر کردن، به شهادت رسوندن، انگیزه برای مبارزه بیشتر شد. تا اینکه آقای شیخ احمد یاسین که یک فرد مسلمانی بود و انجمن اسلامی را در غزه تشکیل داده بود، ایشون حماس را بنیانگذاری کرد. حماس به عنوان یک گروه اسلامی جذابیت زیادی برای مردم فلسطین داشت، چرا که حماس دیگه دستش به پیش شاهان و به حضور ارشاد که پادشاهان عرب دراز نبود برای دریافت کمک، بلکه اتکاش به مردم بود و اصلا چیزی به نام انتفاضه، یعنی قیام مردمی، در واقع نحوه حرکت و یک شیوهی بود که مسلمانهای فلسطین از یک طرف به دلیل به اصطلاح فاصله گرفتن با حرکت‌های گروهکی سابق اش دست پیدا کردن، و از یک طرف به دلیل الگو قرار دادن انقلاب اسلامی ایران که با تظاهرات و اجتماعات و راهپیمایی‌ها در واقع به پیروزی رسید. لذا اتکا از حماس متکی بر مردم خود فلسطین، اون هم سبقه و حرکت و در واقع مسیر حرکت هم یک مسیر اسلامی انتخاب شد و نوع مبارزه هم نوع مقاومت و جهاد که باز اسلامی بود. لذا میشه گفت موفقیت فلسطینی ها زمانی آغاز شد در پیشبرد حرکت هاشون برای کنار زدن اسرائیل از زنه فلسطین و در واقع محدود کردن اسرائیلی ها که به اسلام رو آوردن و حماس در واقع گرداننده حرکت های اسلامی شد، که در کنار حماس ما شاهد گروه مثبت دیگری، تشکیل گروه دیگری به نام جهاد اسلامی هستیم که اون گروه هم از گروه هایی بود که دقیقا هم مردم را بهش اهمیت میداد، هم به جهاد و عنوان شیوه مبارزه، و هم این که در واقع دست نیازش به سمت پادشاهان عرب برای کمک دریافت کمک های مالی دراز نبود و این کمک کرد تا اینکه مبارزات فلسطینی رشد بکنه، ضربات کاری به صهیونیست‌ها بخوره. ما شاهدیم که آزادی غزه در واقع و در واقع کنار زدن و اخراج اسرائیلی‌ها از باریکه غزه که یعنی شهرهای غزه، خان یونس و رفح هست، دقیقاً زمانی اتفاق افتاد که این مبارزات به سرانجام رسید.
حماس ذات خبیث و تروریست صهیونیست ها رو میشناخت، اما ملتی که 100 سال وطنش اشغال شده آیا راهی جز مبارزه داره؟ راهی جز مقاومت داره؟ مگر نه اینکه هند بیش از 100 سال توسط انگلیسی اشغال شده بود ولی مردم تونستن مقاومت کنن و اون رو بیرون کنن؟ مگر فرانسوی ها الجزایر رو بیش از 130 سال در اشغال خودشون نداشتن و الجزایری ها با دادن بیش از 1 میلیون شهید کشورشون رو آزاد کردن؟ بله، آزادی هزینه داره و مردم غزه و مردم فلسطین حاضرن و حاضر شدن برای آزادی کشورشون هزینه بدن. اگه کسی خونه ما رو غصب کنه چقدر باید زمان بگذره تا ما سند به نامش بزنیم و با اون نجنگیم و دعوا نکنیم و به دادگاه نکشونیمش؟ 1 روز، 2 روز، 10 روز، 1 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال، چقدر؟ طبیعتاً هیچ کدوم ما رضایت نمیدیم که برای خونه ما این اتفاق بیفته. چطور میشه ملت فلسطین برای یک میهن، برای یک وطن که همه هویت اونها، فرهنگ اونها، تاریخ اونها و همه زندگی و وجودشون سرزمینشون هست، بعد از 100 سال تسلیم بشن و اون رو به دیگران تقدیم کنن؟ همونطوری که ما در دفاع مقدس خودمون اجازه ندادیم رژیم صدام حتی 1 وجب از خاک ما رو از آن خودش کنه، امروز این حق مردم فلسطینه که از کشور خودشون و از هویتشون و از ملیتشون و از کرامت و شرافتشون توی دنیا دفاع کنن. حماس یا مردم فلسطین و غزه امکانات لازم رو برای این جنگ ندارند، ما هم تو جنگ با صدام به اندازه اونها توان و انرژی نداشتیم. همین چند سال پیش یادتونه وقتی یمن مورد حمله واقع شد، پولدارترین کشور منطقه فقیرترین کشور منطقه رو با خاک یکسان کرد. اونا هم هر روز همین 10,000 و 5,000 و چند هزار روزا و شبها و ماها و سالهاشون کشته میدادن، اما مگه تسلیم شدن؟ امروز یمنی ها در داخل همون جنگ به قدرتی رسیدن علاوه بر این که میتونن کشور خودشون رو نگه دارن، در مبارزه با اسرائیل به کمک بچه های غزه آمدن و نه تنها موشک، که حالا در به دست گرفتن کشتی دشمن دارن قدرت نمایی میکنن. من دور نمیبینم اون روزی رو که مردم غزه یاور بقیه مظلومای عالم باشه.
قصه پرغصه فلسطین همچنان ادامه دارد، اما پیروزی نزدیک. جوی های خون روان است و نهالهای مقاومت یکی پس از دیگری می رویند به امید پیروزی مقاومت. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
نهو ظلوم جهول را که در آیه شریفه وارد شده است که عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و ابین کذا، و بعد میگد انهو ظلوم جهول، بعضی میگن که ظلوم جهول بالاترین وصفی است که خدا برای انسان کرده. ظلوم که همه بت‌ها را شکسته و همه چیز را شکسته، جهول برای این که به هیچ چیز توجه نداره و هیچ چیز را متوجه بشه نیست، غافل از همه است. ما نمیتونیم اینطور باشیم، ما امانت دارم نمیتونیم باشیم، لکن میتونیم در اون راه باشیم. شما آقایونی که میخواید مردم را دعوت کنید به آخرت، دعوت کنید به صفات کذا، باید قدم اول را خودتون بردارید تا دعوتتون دعوت حق باشد. و الا دعوت حق است، دعوت کن شیطان است. از زبان شیطان دعوت میکند انسان. اونم که درس توحید میگد اونم همینطور است که اگر چنانچه درش اون منیجت باشد، زبان شیطان است و درس توحید را به زبان شیطان میگرد. شما آقایونی که میخواد برید در جاهای دیگه و تربیت کنید مردم را، ملتفت باشید که یک وقت خدای نخواسته خودتون آلوده نباشید و اونها را دعوت کنید.
الله اکبر.